خیلی رفتن مسافرت، مسیر رو یه طرفه میکنیم. این یه طرفه کردن گاهی اوقات خروجیش میشه اینکه ترانزیت ما هزینش دو سه برابر میشه برای تولید کننده.
این آقای میرکرمی خوب میتونن بگن که به هر حال صادرات کالا و اینها به کشور خارجی داشتن همینطوریه.
همین که مثلا گمرک عوارضی که دریافت میکنه، قواعدی که توش حاکمه، نرخ ارزی که داره در موردش تصمیم میگیره، اینا تغییرات متکثر و متنوع داره که اون بنده خدایی که تو کار تجارته و میخواد این کارو برام انجام بده نمیتونه تصمیم گیری کنه، دوچار مشکل میشه، بازاراشو از دست میده. کیسای زیادی هم ما مشابه دیدیم که بازار صادراتی رفتن به دست آوردن، بعد سر این عدم پیش بینی پذیری و اینا اون بازارا رو از دست.
بله، این که دقیقا درسته، همون بحث بهبود فضای کسب و کاری که میگم تو همه اینا تو متن قانون بهبود مستمر کسب و کار دیده شده، همین که بخشنامه ها. بله طبیعتا ما بالای بخش مشکلات داخلی که داریم، یه بخش تمام فضای کسب و کار متأثر از تصمیمات دولت مجلس اینها هست که به شدت آسیب دیده، یه بخش حالا تنیمای بین‌المللی هست که من میگم اون سهم اتفاقا بزرگ نیست نسبت به مشکلات که در داخل کشور داریم. واقعا حداقل تو بیزنس های کوچیکی و متوسط من به صراحت میتونم بگم ما مشکلات داخلیمون بیشتر رو فضای کسب و کار داره اثر میذاره تا مسائل تحریم. حالا اون پروژه بزرگ که داستان دیگه‌ای داره. در مورد صادرات واردات لازمش اینه که ما مفاهمه تجارت آزاد با کشور منطقه حداقل داشته باشیم. خب اخیراً البته یه گام بزرگی برداشته شد برای امضای مفاهمه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. خب این کار باید سالها پیش میشد، چون واقعا ایران تو حوزه مفاهمه تجارت این پیمان های منطقی یکی از منزوی ترین کشورها بوده و تقریبا میشه گفت کشوری ما نداشتیم مثل ایران که با هیچ کشور همسایه یک مفاهمه مدیعی طرف تجاری مثلا تا این سطح کمرنگ هم نداشته باشه. خب این اتفاق الحمدلله با کشور مهمی افتاده و اینا دارن. این هم باز من شاید از مزایای اون تحریم ببینم که دولت خود توجه کرد بیشتر به سمت عملیاتی کرده این موافقتنامه و گزی موافقتنامه تجارت آزاد سالها امضا شده هیچ کدوم عملیاتی نشد. اکوتا امضا شد عملیاتی نشد، کالاها مبادله شد عملیاتی نشد، اما این داره خوشبختانه گام به گام مسیر عملیاتی شده شد طی میکنه. من اگه بخوام حالا جنبندی خودم رو داشته باشم، شما فرمایش بدید
بزنم پس ایرادی تمام بکنم بحث رو بفرمایید.
آره، پیشنهاد من برای اینکه این مداخلات کاهش پیدا بکنه و اثرش پیش بینی پذیر بشه اینه که نهاد قانونگذار ما وقتی داره امروز قانونی رو میگذاره، اولا ناظر به گذشته توضیح بده. بالاخره یه عده سرمایه گذاری کردن، فعالیت شروع کردن، هر چیزی که ما امروز میخوایم تغییر بدیم ناظر به گذشته. مسئله دوم اینه که ما امروز که تصمیم میگیریم از همین امروز که نباید اجرایی بشه، که یه فاصله زمانی باید دیده بشه برای اینکه اقتصاد خودش رو با این تصمیمات جدید. به خاطر همین توی بعضی کشورها فاصله بین تصمیمات تا عملیاتی شدن و اجرایی شدن 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، گاهی تا 1 ساله، برای اینکه بازار بتونه اون پدیده رو پیش بینی بکنه و میدونن که این مثلا بعد از 9 ماه اکتیو میشه. خب ما اینو نداریم، خلق الساعه تصمیم میگیریم، از جمله تو مداخلات قیمتی. یعنی تو بازار شما میبینید مثلا قیمت گوجه افزایش پیدا کرده، اما به خاطر تنظیم بازار میان از جیب تولید کننده شروع میکنن مداخلات قیمتی کردن به طرق مختلف. این خروجیش آسیبش میشه اون تولید کننده ای که یه عمری زحمت کشیده، حالا همگام با یه سری مثلا نهادهای دیگه که دارن افزایش پیدا میکنن، اینم قیمت کالای نهایش افزایش پیدا کرده، اون مداخله قیمتی داره به همش میرزه. مواردی از این دست. یکی دیگه مجوزهای کسب و کاره. ببینید شروع فعالیت اقتصادی توی ایران بسیار پرهزینه و سخت. یعنی شما الان اینجوری نیست که شما بگید من الان میخوام برم یک آشیانه ای تأسیس بکنم، هواپیما مثلا اونجا تعمیر بکنم. اینجوری نیست که یه لیست مشخص، یه زمان مشخص شما بتونید این واحد رو تأسیس بکنید. یه چیز های تکی هم گفتم که بگم یه همچین فعالیتی که انقدر مهمه و میتونه برای ما دانش و خلق ارزش شوید. یا مثلا شما میخواید یه گاوداری یا یه کسی میخواد بره تأسیس بکنه، این فرایندی که میخواد خلق به این منتهی بشه به این مجوز، گاهی اوقات تا 2 سال با 30-40-50 مورد استعلام، که دست آخرم این بنده خدا که این مجوزو داره به این معنا نیست که اگه فعالیتش رو شروع کنه کسی دیگه نمیاد مزاحم این بشه. خب اینم بازی مسئله است. قص علاوه که مفصلا من حالا 10-15 موردی نوشته بودم که میشه انشالله تو برنامه‌های بعدی توضیح داد، که اینا میشن موانع فعالیت‌های مولد، موانعی که اجازه نمیدن کسب و کار ما تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت که تولید کننده های ما نیاز به کمک دولت و مجلس ندارن. تا حد خوبی باید مداخلات غیر مفید و اذیت‌ها و آزارها و اون فضاهایی که رقابت رو به هم ریخته تبدیل کرده به یه رقابت ناسالم اینا رو ما حذف بکنیم و الان تولید کنند و مسیر خودشون رو پیدا میکنن و به اون سمت حرکت میکنن. ببخشید.
خیلی ممنونم. متشکرم. آقای میرکریمی بفرمایید.
بله. بله فرمایش گرفته ایشون فرمودن رو توی سرفصل تدوین برنامه ششم توسعه سازمان برنامه بودجه به دستگاه ابلاغ کرد. ولی خب ما شاهد بودیم عملیاتی نشد. یعنی برنامه‌هایی که دستگاه میدادن این موارد رو ندیدن. همون فرمایش ایشون هست. اینکه هدف توسعه رشد اقتصاد کشور 8% باشه، اما از چه مسیری؟ از مسیر توسعه بخش خصوصی، از مسیر رقابت پذیری و رقابتی کردن اقتصاد، مسیرش هم مشخص کرده بود. من فکر میکنم ظرفیت الان دستگاه‌های متولی توسعه کشور ظرفیت لازم برای اجرای این موارد ندارن، چون تقریبا میگن همه هم عقیده باشن که معذور مشکلات ما این هاست، به یک نتیجه رسیدن. ولی واقعا دستگاه‌های ما برای در عملیات این ظرفیت لازم رو برای اجرایی کردن و برنامه عملیاتی چیدن ندارن. و دوم خب ملاحظات سیاسی مختلفی هست که بک میکنن یک مقدار روزمرگی میکنن در غیاب احزاب، مثلا در مجلس بحث عوام زدگی خیلی جدی و حاد هست. این مسائل عوام زدگی هم باید بره از حکران سیاسی کشور به قول معروف و از هم کسایی که میخوان انتخابات برنده بشن ببینین که چه شعارهای عوام زدگی میکنن، ولی برنامه عملیاتی مصرف نمیدن. ما الان دیگه وارد حالا این مسائل کلان اینها شدیم، ولی اگه بخوایم خیلی سریع جنبندی بکنیم به تفاهمی که کردیم، یک من تو با تعریفی که از فضای از در مورد فعالیت های مولد و غیر مولد کردم، هر فعالیتی رو غیر مولد در نظر نگیریم و اگه ما فعالیت غیر مولد ندیدیم باز دخالت دولت منظور ما نیست. با بهبود شاخص های اقتصاد کلان، امنیت اقتصاد کلان و حالا در بود ابعاد اجرای بهبود سیاست های پولی، اجرای بهبود سیاست های مالی، ما در مورد این موارد صحبت کردیم و بهبود فضای کسب و کار خیلی تاکید شد و معتقدیم که تورم به شدت به این فضای کسب و کار ضربه میزنه و برای همین مهار تورم راه کارهای دولت داره میره که خب باز فشار رو بخش تولید بیشه، مثل همین افزایش نرخ بهره. ما به مرحله رسیدیم وقتی تورم داریم به ناچار دولت بانک و مجرد تا یه حدی نرخ بهره بالا بگن، خب همین نرخ بهره هزینه تحصیلات رو بالا میبره. ما باید رتبه اعتباری کشور رو بالا ببریم. ما الان تو گروه C هستیم، یه مقطعی تو گروه B بودیم. اون وقتی که در گروه بی بودیم دیدیم چقدر سرمایه کلان بین‌المللی وارد کشور شد. حالا البته بحث تحریم اینا رو در توش قرار میده، ولی در داخل کشور برای بنگاه و تحت کلان کشورمون باید حتما دنبال ارتقای بهبود رتبه اعتباری کشور باشیم که بهتر بتونن بنگاه ما به منابع بانکی دسترسی باشن و بانک ها منابعشون هدفمندتر باشه، منابعشون بهتر بتونن به فعالیت های مولد سوق بدن. این با همین خط‌کشی هاست دیگه، این خط‌کشی ها رو ما نداشته باشیم پس بانک میخواد چطوری بتونه اعتبار سنجی بکنه از مشتریانش و به اونها هدف بکنه. اینا واقعا زیر ساخت هایی که تکلیفش مشخصه. دستگاه های واقعا باید آموزمون حرفه‌ای باشن، دستگاه مطالعه توسعه کشور باید اون آموزش های لازم داشته باشن، نیروی انسانی اون ظرفیت لازم داشته باشه که بتونه برای همه ساعتی که ما بکنیم برنامه عملیاتی ارائه بده.
ممنونم. متشکرم آقای مهندس میرکریمی، فعال اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه. از جناب آقای ایوازی هم تشکر میکنم، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران موسوم به ایتان، و آقای پناهی‌زاده هم که تلفنی خدمتشون بودیم، از حضورشون ممنونم. آنچه که امروز در محضر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو گفتیم اشاره‌ای بود به اینکه وضع اقتصاد ما برای تولید کنندگان و فعالین اقتصادی وضع مطلوبی نیست. شرایط سختی است، پیچیدگی های زیادی رو دارند و روز به روز هم داره پیچیده تر می شود. تورم اگر برای مصرف کننده هزینه زیادی رو داره تحمیل می کنه، انگیزه های تولید کننده ها رو هم داره از بین می بره و تولید کننده های ما رو داره دل سرد می کنه. و اگر نبض تولید در جامعه ای کند بزنه، هر چقدر هم بورسش بالا بره، قیمت ها نمیدونم ارزش دارایی بانک ها بالا بره، هر اتفاقی هم بیفته، اگر نبض تولید کند بشه و نبض تولید دچار اخلال بشود، اقتصاد بیمار خواهد بود. امیدوارم مسئولین محترم در دولت، در مجلس، کسانی که در وزارت صنعت معدن هستن، کسانی که در وزارت اقتصاد هستن و دیگر دوستانی که اونجا فعالیت میکنن، توجه ویژه‌تری به حوزه تولید داشته باشن که چرخ اقتصاد ایران با تولید خواهد چرخید. ممنونم، متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه بیقاب بینقاب رو شنیدید. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه. امروز مصادف هست با سال روز بازگشت آزادگان قهرمان به کشور عزیزمون و به همین مناسبت تلاش داریم ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با جناب امیر سرتیب یاسینی در مورد این روز و بازگشت آزادگان قهرمان به کشور عزیزمون. ارتباط ما اگر برقرار هست، جناب یاسینی خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضرش مخاطبین عزیز رادیو گفتگو و همچنین شما موجیان توامند.
بله.
جا داره این روز به یاد ماندنی آزادگان عزیز و به ما میهن به نیابت از همه آزادگان به خانواده‌های صبور اونها و ملت شریف عرض تبریک و تهنیت داشت. در خدمت شما هستم.
بله امیر یاسینی، حضرت عالی هم از آزادگان سلحشور و قهرمان کشور عزیزمون هستید. بفرمایید از اون روزی که به کشور عزیزمون بازگشتید و از خاطراتتون در دوران اسارت در طول 8 سال دفاع مقدس برای ما و برای شنوندگان عزیز و گرامی بفرمایید.
بله، ما به هر حال سالها در اندیشه این بودیم که روزی فرا برسه و عرضم خدمتتون که با تحمل همه شدائد و مشقات و ضرر و شتمایی که اونجا حاکم بود و محدودیت های خاص، در نتیجه به اتکال خداوند منان و با تلاش دولت مردان در حال به مام میهن بازگشتیم. لحظه زیبای این بازگشت زمانی بودش که اتوبوس عامل اسرا به از مرز حد فاصله بین ایران و عراق عبور کرد و در نتیجه وارد ایران شد و همه به شکرانه این حضور ارسام که به سجده افتادن و دو رکعت نماز خوندن و خدا رو شاکر بودن و ملتی که به هر حال تا نزدیکی مرز اومده بودن و تماما با یه شور و حال خاصی از اون که به استقبال ما اومده بودن و خیلی هم خب ما نگاه میکردیم، عکس و تصاویر رو نشون میدادن از عزیزان اسیر در بند خودشون که سوال میکردن آیا این میشناسید، بعضا اگه کسی میشناخت اطلاع رسانی میکرد و ما چون آخرین مرحله از ورودمون به مام میهن بود دلتب شاید بگم که اصلا اون خاطرهش موقع یادم نمیاد، ولی خب اگر از خاطرات خود دوران اسارت بخواد یادمه که یه روزی چون فرمانده ما عراقی که تو اردوگاه ما بود سرگردی بود، اونا به درجه سرگرد میگفتن رائد و بعد در نتیجه ایشون رفته بود مرخصی و تعداد از این درجه‌دارهای عراقی که بحثی بودن اومدند و به هر حال اردوگاه رو به قول در سیطره خودشون قرار دادن و گفتن که از فردا صبح ما وقتی اومدیم شما واسه برای اون ایسو خبردار بودیم. خب منم اون زمان ارشدی که از آسایشگاه بودم با بچه ها صحبت کردم، همه اون زمان سن من بودن دور و بر 28 سال، مثلا تو آسایشگاهی که بودیم آسایشگاه دو به نام آسایشگاه شباب یا جوان بود و اومدم خیلی راحت باشون صحبت کردم، گفتم این حرکت یعنی یه حرکتی که زیبنده ما افسران نیستش و اگه این کار بخواد حرکت بشه تقریبا به نوعی ما تحقیر میشیم و ارزش اینو داره که ما از متحمل ضرب و شتمی که عراقی‌ها رو ما انجام بدن بشیم ولی نپذیریم به حقارت رو، چون اینا به هر حال درجهشون پایین تر ما همه افسر هستیم و همه همدل و همصدا شدیم. چهار روز اینها اومدن منتظر بودن که ما خبردار بشیم و فرمان از کن که ایستو بدیم، بعدم فرمان خبردار بدیم، حالت به اصلا همون چیزی که در کشور ما مرسوم بود و در نتیجه این کار رو نکردیم و پای اون ایستادگی وایسادیم، حتی زندان رفتیم اینها. در نتیجه اصلا خدمت هم روزی که باید فرمانده می اومده به اطلاعشون رسوندن، منتها اینگونه نگفتن، اونا اومدن گفتن که آره یه نفری از ارشدی به نام یاسینی و این کار رو انجام داده و اصلا که از ما تحسین نمی کنه و دستورات ما رو اجرا نمی کنه. برای ما رو فرا خوندن نزد فرمانده، فرمانده با عصبانیت گفت چرا اردوگاه رو متشنج کردی؟ منم بهش گفتم که شاید به واقع الان بگم از قانون ژنو چیزی سر در نمی آوردم، فقط می دونستم که یه قانونی هست به نام ژنو، یه حق و حقوقی برای اسرا مشخص کرده. گفتم قانون ژنو به ما اجازه نمیده که ما به سرباز و درجه که از تازه درجه از ما پایین تر هستن ما برای اونا خبردار بدیم، هرچند در اسارت هست. خب مگه همچین چیزی شده؟ گفتم آره. خلاصی خود به اونا توپید و چون من یه 6 ماه اندی به اسار حقوق نگرفت بودم و بابت این حقوقم خب مستدلال تیاشم، مثلا میگفتم که چرا حقوق ما رو کامل نمیدید، چه بخشی از این گوشاهاشو میزنید و اونا میگفتن که همین هم براتون زیاده چون شما مفقود الاصل هستید و این هدیه سیدی اون صدام لعین رو نامی آوردن. خلاصه اینا باز عنوان کرده بودن که آره ایشون به ازا از اون هدیه سید رئیس سرباز میزنه و در نتیجه باز ایشون خشمگینشون گفت برای چی شما 6-7 ماه حقوق نمیگیرید؟ گفتم والا دلیل خاصی اینطوری میتونم بگم. گفت چه دلیل داری؟ گفتم اگر هدیه است که هدیهش از کنار گوشاشون نمیزنن، اگر هدیه است که از چند جا امضا نمیگیرن، اگر هدیه است چرا به حساب صرف مصارف دیگه ای میکنن و اصلا خدمتتون به انواع مختلف. بعد ایشون گفتش که اشتباه نکنید، ببینم اصلا که ایشونتون در نظر گرفتی شما مفقود الاثر هستین و مفقود الاثر ها هیچ حق و حقوقی ندارن و در نتیجه میدونید که شما از آمار ما به دور هستید و مثلا کشور شما هم اطلاعی از اسارت شما نره، پس در نتیجه ما هر گونه کاری میتونیم انجام بدیم. حالا این لطف مثلا سید رئیس هستش، گفتیم ما از خانم خدمتون که تا حقوق کامل ما پرداخت نشه این کار رو نمی کنیم. خلاصه ایشون دستور داد که تمام حقوق از الان به ما برگردونن، این 6 ماهی که من نگرفتم و بعد یه سفر از خانم که کربلا به عنوان هدیه منو بفرستن که چون مادن. خب ما میدونستم در به حساب ادامه این افکار شومشون فرستادن به سفر کربلا اصلا چه تصمیمات و از خانم که تدابیر حالا آنچنانی خودشون دارن. گفتم بله ما در رسومون این هستش که کربلا رفتن بایستی حتما آقا بپذیره. گفت آقا منظورتون کیه؟ گفتم امام حسین علیه السلام. گفتش خب الان به دل من انداخته. گفتم نه به دل ما هم باید بندازه. گفتش که خب منو عرض کنم که فی ما بین قرار داده که بین شما من بگم که شما برید، اصلا اون مال ماست. گفتم حالا ما در قاموسمون این هستش که حتما آقا ما رو به طلب و خلاصه به هر تروند نمیخواست دستیسه میخواست یه طوری هم از دل ما در بیاره هم به نوعی حالا اونا فرستادنشون به زیارت انواع اقسام اصلا که حرف و حدیث ها رو به دنبال داشت. بعد مایی که میخواستیم ارسان که اونجا از تمامیت کشورمون از قاموسمون از ناموسمون از حیثیتمون از آنچه که بهش پایبند بودیم ادعا میکردیم داریم دفاع میکنیم، با همین رفتن زیارته عرض کنم خدمتتون به نوعی ما رو تخریب میکردم و میمدن میگفتن این هم همون نفری که داره ادعا میکنه که مثلا نمانده شما از مقاومت داره میکنه، پس بینا بسنده نکنید. عرض کنم که بیاید در حال اونجا ما فهمیدیم ترفندشون چیه. یکی از خاطراتم این بود. باز امری داشتی در فهمت.
خیلی متشکرم جناب امیر یاسینی از مقاومت‌ها و دلیر مردی رزمندگان اسلام و به ویژه آزادگان قهرمان در دوران اسارت. درس های بسیاری ما گرفتیم از مقاومتشون و از ایثارشون. اگر چیزی رو در این باره دارید برای ما بفرمایید که برای نسل جوان کشورمون در واقع بخواد پند و اندرز داشته باشه.
موجی عزیز، من از خدمتتون فقط میتونم که بگم در برابر هر به حساب فشاری اگر ما مقاوم باشیم، بیستیم و هدفمون مشخص باشه و اتکالمون به خداوند منان باشه، مطمئنن شاید یه خورده زمان ببره ولی مطمئنن به نتیجه خواهیم رسیم. و ما این رو در حال در اسارت با همه کمبودا و مشقا در سختی هایی که بود ارسان که تونستیم به نوعی ارسان که بهش برسیم و واقف بشیم و نمونه بارزش هم حتی اونایی که ورزشی دوست هستن، چون خیلی از عزیزان شنوندگان شما شاید جوان باشن و نگوش کنن، بگم که ما با به پیکرهای نحیف و لاغر و از که ضعیف در برای یه تیم عراقی وایستادیم. همون فیلمی که آقای دهنمکی درست کرد ناشی از همون شکست از فوتبالی بوده که ما به عراقی‌ها دادیم و منظورم عراقی‌های برسی هستش که اونا با تمام توانشون اومده بودن با تمام تجهیزات، یعنی کفش‌های استوکدار ما با کفش‌های کتونی برای اراده کرده بودیم که به حساب اینا رو ببریم و اونجا 6-2 اونا رو شکست دادیم و شاید یک ما فوتبال تعطیل شد، توپ پاره کردن، تورا رو اومدن پاره کردن، ما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی هر دفعه به عراقیا میرسیدیم علامت 6 تا رو نشون میدادیم و میگم که کفلشون رو در میآوردیم، ولی اصلا که توی خاکشون تونستیم اون اراده و اون مصمم بودن و اون یک پارچگی و هدف داشتن باعث شده بود که ما با کمترین امکانات، با جسمی نحیف و لاغر و با کمترین امکانی که عرض کردم جلوی دشمن بایستیم و عرض کنم که بگیم آقا ما عرق مملکتمون داریم و میخوایم با شناسنامه ایرانی برگردیم که هممونم اینطوری بودیم. بازم اگر موردی هست.
خیلی متشکرم. با اراده و عزم پولادین شما رزمندگان و آزادگان قهرمان کشورمون، همین اتفاقهای قشنگ رو ما در کشورمون شاهد بودیم و انشاءالله که باز هم شاهد این دلیر مردی ها در کشور عزیزمون باشیم. خیلی متشکرم جناب امیر سرتیپ یاسینی از رزمندگان و آزادگان قهرمان در دوران 8 سال دفاع مقدس. اگر صحبت دیگر نیست از حضور حضرت عالی مرخص میشیم.
متشکرم. من از شما و همه مخاطبین عزیز رادیو از کام که گفتگو تشکر میکنم که این فرصت رو بنده دادن تا امروز به حساب به نوعی خاطراتی از عزیزان آزاده رسم و نظر شما و سایر مخاطبین عزیزتون برسونم.
خیلی متشکرم. برقرار باشید، سایتون کم نشه و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
ممنونم.
خدا نگهدارتون. ممنون. خدا نگهدارتون. علی نگهدارتون. در سال روز ورود آزادگان قهرمان به کشورمان، یاد و خاطره شهدا، رزمندگان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. 17:25 در این لحظه میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما میشه. تفسیر قرآن کریم جزء 21 آیه 23 از سوره مبارکه احزاب.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه صحبت میکنیم. رسیدیم به جزء 21 سوره احزاب آیه 23. بشنوید.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
بعضی از مؤمنین رجالون، کسانی هستند که صدق و ما عهد الله علیه، یعنی آنچه را با خدا پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند، خود آماده جبهه و جنگ کردند، پا به فرار نذاشتند، وعده هایی که داده بودند قولا که شدند زیرش نزدند، شانه از زیر بار تکلیف خالی نکردند. فمنهم من قضى نحبه. بعضی هستن نحب معانی زیادی داره، یعنی اینجا معنی نذر و عهده که گاهی هم این نذر و عهد رو میخوای وفا کنی با دادم جونش هم فدا کنه. فمنهم من قضى نحبه، بعضی از اینها به نذر و عهدشون وفادار بودن. و منهم من ینتظر، بعضی هم منتظرن که برسه به موقع به نذرشون وفا کنن. و ما بدلوا تبدیلا، هرگز عقیده و پیمان خود رو تغییر ندادن. باز این آیه ستایش میکنه از کیا؟ کسانی که در جبهه، حالا اینجا مورد جنگ خندقه ولی شامل همه جبهه ها میشه. من المؤمنین رجالو، در روایت داریم که امام حسین در کربلا وقتی میخواست با اصحابش وداع کنه و گاهی هم بالا سر شهدا این آیه رو میخونه، من المؤمنین رجالو صدقوا ما عهد الله علیه، بعضی از مؤمنین صادقانه وفا کردن. و منهم من ینتظر، باب شهادت بازه، یعنی همیشه افرادی در کارهای مختلف شهید میشن، حالا یا تو جبهه یا در راه. به هر حال روایاتی داریم کسانی که در فلان راه جان بدن اونها هم ثواب شهید دارن. شهادت برخی مؤمنین عامل عقب نشینی و دلسردی باقیان میشه، با اینکه فمنهم من قضا، یه در با چشم میبینن که شهید شد، اما منهم من ینتظر، با اینکه میبینه برادرش، پسر عموش، همسایه، شریک، شاگردش شهید شد، اما اینم باز انتظاره، یعنی دیدن شهادت او سبب دلسردی و فرار و عقب نشینی نمیشه. و مؤمن واقعی هم پایبند به عهد و پیمانه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از اونهای قرار بده که تو الان ستایششو کردی، که اینها به قولشون وفادارن، اینها از جنگ نمی ترسن. آیه 23 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن 27 86 10:35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. تحریم و تحریف، نگاهی به واکنش رسانه‌ها به شکست تحریم